بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی، مباحث صلات، بحث هلال در مباحث صلات احتیاط، روز چهارشنبه 25 فروردین 1395 مطابق با 5 رجب المرجب 1437.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روایت دیگری از حضرت سجاد زین العابدین سلام الله علیه نقل شده، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب مجالسشون در صفحه 108 این روایت رو نقل کرده. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 75 از بهار به چاپ بیروت در صفحه 152 این روایت را از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل می کند. روایت مرفوعی هست که به حضرت سجاد سلام الله علیه می کند. عن المفيد عن احمد الوليد عن ابي سلسله سند شيخ المفيد نقل کرده از احمد الوليد و از پدرش به اسناده عن علي بن نعمان آخرین راویه. علي بن نعمان آخرین راویه رفعه مرفوع هم هست، یعنی که انه خودش هم به امام متصل نیست که اند شنیده و نقل شده براش. رفعه قال کان علی ابن الحسین علیه السلام. کان علی، این کان علامت استمراره که اند وجود نازنین مقدسش که اند تکرار میکرد این مطلب رو، کرارن این مطلب رو بیان فرمودن که دلیل بر استمرار میکنه که حضرت که انه تو مجالس متعدد این بیان رو داشتن. کان علی بن حسین یهود مستمرن حضرت این رو بیان میکرد. معلومه چقدر مطلب مهم بوده که امام تو مجالس متعدد این بیان کرده. جاش هم همینطوره، واقعا وقتی برماش آقا ردیم دیدم جا داره که انسان باید همینطوری باشه. ما خودمونم فقیده من بد نیست اگه این سنت امام سجاد یاد بگیریم. خب شما ایشاله هر کدومتون ایشاله شخصیتی هستی در یه شهری در یه محلی تشریف بری تو مردم قرار میگیری. حضرت فرمود کونو مع الناس ولا تکونو معهم. امام در یه روایتی داره حضرت کونو مع الناس ولا تکونو معهم. یعنی چه کونو مع الناس ولا تکونو معهم؟ یعنی چی؟ چی با مردم باش، با مردم نباش. در روایت دیگر اینجا نیست، مربوط به این روایت نیست. علمای بزرگ ما معنا کردن این حدیث شریف رو اینجوری یعنی معنا کنید کونو مع الناس، یعنی با مردم معاشرت داشته باش. نرو منزوی بشه، گوشه خانه بشی، در خونه رو برو خوده ببندی و بگیم نه عزلت انتخاب کن با مردم. نه 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 کونو مع الناس، ولا تکونو معهم، با مردم معاشرت اما با اونها نباشید، اینکه هر حرکت رو اونا میکنن شما داشته باشید. مواظب باش خودتو، با اونا معاشرت بکن اما با اونها نباش در هر کاری که اونا دارن. اونا خیلی حرکت های گاهی جاهلانه دارن، گاهی عوامانه دارن، حرکت های غیر معنیسه دارن، شما با اونا نباشی یا خیلی مراقب خودتون باشی. حالا بگذارم در از واسه فرد نشن، این مراقب حضرت میشه که زیاد تکرار میکن که انه میخواد به ما هم درس بده. حضرت شما هم اگه یه جای آیت الله هستید، آقا شدید، شخصیت بالای هستید، گاهی به مناسبت ها اینو اشاره کنید تو مردم، خوبه تذکری داده بشه. چی بود جمله‌ای که حضرت زیاد میگفت؟ کان یقول، علی ابن نعمان نقل میکنه که کان علی ابن حسین علیه السلام یقول ویح ویح ویحک، همین که معروف هست میگن ویحک، ویلک ویحک. علمای اهل ادبیات در مغنی ملاحظه فرمایید، ویح ویل، میگن ویل در جایی به کار میبرن که علامت رنج و درد و عذاب باشه. ویل للمطففی، ویل للمصلی. تعبیر ویل در جایی که جای خدای نخست عذاب و گرفتاری و سختی، اونجا رو به ویل میگن. ویح در جایی میگن که به عنوان ترحمه، یعنی از روی تلطفه، از لطف و محبت میگن که مواظب خودت باش. این وای ما تعبیر میکنیم ویحک، ویحک ما معلوم میکنیم وای، ولی وای دو جور وایه. این وای به معنای لطفه، یعنی مواظب باش خودت، برادر من حواست جمع باشه. اینجا امام سجاد به ویح تعبیر کرده، ویل نگفته، با لام نیورده، با هی جیمی ویح. فرموده که ویح من قلبت واحدته اشرته. عجب، وای بر اون کسی که یگان او قالبه کند، قالب شود بر دهگان او. حضرت میگه وای بر کسی که یگان غلبه بکنه بر دهگان. خب این اشاره به آیه قرآن است. آیه قرآن میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. در حسنه اینجوری، اما در مسئله چطور؟ سیئه نه فلا یجزا الا مثلها. آره دیگه، در سیئه خدا یکی میده، یک بدی مجازات کیفر یکی، اما در حسنه چطور؟ یکی برابر ده است. من جا بل حسنه فلهو عشرا. حضرت اشاره به اون داره، وای بر کسی که یگانش غلبه کنه بر ده گان. لا اله الا الله، یعنی اینقدر گناه بکنه که یگان کنار هم بذاری که انه یازده تا دوازده تا گناه بکنه یک اثر داشته باشه. ای وای بس، یعنی کم نه، اینکه بابا گناه رو کمش کن، معصیت کم کن عزیز من، نذار به جایی برسی که دیگه یگانت بالا بزنه از ده گانت. خدا میخواد در مقابل یک حسنه ده برابر بده. تو اینقدر گناه بکنی که این یگانت هم از ده گان بزنه بالا. ای وای به حالتون، ببینید این وای ترحمی است، یعنی دلت به حال خودت بسوزه برادر من، خود مراقب خودت باش. حضرت می فرمود ویحون من قلبت واحدته و عشرته، وای بر کسی که یگان او پیروز شود و غالب شود بر دهگان. و کان ابو عبدالله علیه السلام، امام سجاد می فرمود که امام صادق سلام الله علیه هم این بیان مال امام صادقه که نقل میکنه از ایشون. و کان ابو عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق میفهمود المغبون من قبن عمره ساعتا بعد ساعت. امام صادق این جمله رو میفهمود، مغبون چه کسی آجا؟ مقبول کسی که عمرش 8 ساعت به ساعت داره میباده، 8 ساعت به ساعت داره مقبول میشه. اینو میگن مقبول، یعنی کاری نمیکنه تو این ساعتاش که اقلا برای خودش حسناتی ثبت بشه، اقلا کاری بکنه خیراتی براش بشه. ولی دا در بعضی روایت داره تنبلترین مردم چه کسیه؟ از همه تنبلتر. و بود اون کسی که نشسته است ایش کارم نمی کنه، یک ذکر خدا را مثلا یه صلوات بر محمد و آلم نمی کنه. حضرت تعبیر میکنه اکثر الناس، تعبیر حضرت اکثر الناس، با کسالت ترین مردم، تنبل ترین مردم اینه که اقلا نمی کنه زبانش خوب کاری بزنه، ذکری بگه، چیزی بگه. اینجا هم حضرت میگه مقمون چه کسیه؟ اونه که ساعت به ساعت عمرش هایی داره میرد ولی هیچی برای خودش ذخیره نمی کنه. آفیده حضرت امام بود اینجوری بوده، کان ابو عبدالله رسال المقمون من قبن عمره ساعتا بعد سانه، و کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول اظهر الیأس عن الناس، اظهر الیأس عن الناس فإن ذلك من الغنا. عزیزان من، در میان مردم که هستید، تو مردم که میرید تو جمعیت ملت، مخصوصا روحانیت، نور چشمای من، عزیزان که اهل علم، یأس خودت تو مردم نشان بده، یأس خودت را از مردم نشان، یعنی چشم به مال مردم نبند، طمع نداشته باش، کمک از مردم نخواه، حالت یأس تو اظهار کن از بیان، از کلام، از رفتار، بگن این فلانی چقدر چپش بلنده، نشد یه دفعه بگه آقا فلان چیز به من بدی، بگن چی کمک بکنی. ابدا حضرت می فرماید همیشه در مردم که قرار می گیرید، یأس خودتون رو از مردم نشان بدید، بدن این روحانی چقدر توکلش بالا، چقدر توجهش به خدا، هیچ طمعی به ما نداره. چقدر حضرت فرمود این غناست، غنا اینه، فإن ذلك من الغنا، این معنای غنا و سرمایه داشتن اینه. نگاه کنید حضرت می فرماید این که و اظهر الناس، اظهر الناس و اظهر الیأس من الناس، ظاهر کن یأس خودت رو از مردم، فا این ندال کمین الغنا، از غنایی که اینه، و اقل طلب الحوائج الیهم، و اقل طلب الحوائج، حوائج کمتر کن، نگی چی نخوایی، حاجت نمیشه چی نخوایی، بشر و خدا اینجوری محتاج به هم آفریده، آدمیزاد محتاج به هم دیگه هست. ولی نگید که خدا ما رو بی نیاز از مردم کنید، نه نگید اینجوری، نگید خدا یا ما رو از مردم بی نیاز کنید، حضرت فرمود اینطوری نگید. چرا؟ فرمود خداوند جامعه رو با احتیاج خلق کرده، بگید خدا یا ما رو محتاج به آدم بد نکنید، از اونا بی نیاز کنید. ولی زا اینجا حضرت هم نمیگه هیچ حاجت نخواهیدم، میگه و اقل کمش کن، یا کن و اقل طلب الحوائج الیه، تا میتونید حاجت خانه از مردم کم کنید، از مردم چیزی بخواه نداشته باشید، و اقل طلب الحوائج الیه چلا، فا این ذالک فقر حاضر، زیاد طلب حاجت کردن یه نوع فقره، یه نوع معذرت خواهم گداییه، گدایی حاضر، از فران چی بر من بیارید آقا فران کار بکنید، خواهش کنم شما هم برمون. این شخصیت آدم پایین میاد، چقدر حضرت دلیل قشنگی آورده، فرموده این یک فقره، فقر حاضره که خودت متوجه نیستی داره شخصیت خودت پامال میکنی، اینقدر چی نگو کمش کن. فرموده فإن ذلك فقر حاضر، این یک فقر حاضره، نکنی دنبالش نید، و ایاک و ما یعتذر من، عزیز من در میان مردم هستی مواظب باش، کاری نکنی که بعدش آب ببخشید و معذرت بخوام، خیلی نباید من این حرکت با شما کرده باشم، نباید این حرف با شما آقا مورا عفت کن. حضرت میگه چرا از اول حواست جمع نمی کنی؟ چرا از اول مواظب خودت نیستی؟ چرا آدم کاری بکنه بعدش میگه آقا ببخشید مورا حلال کن؟ نه بابا جان، اول میخوای هر حرکتی بکنی اول یه لحظه توقف بکن. و یکی از بزرگان بود، شخصیتی در محضرشون یه مسئله ای از ایشون پرسید، این شخصیت عالم بزرگوار آمد که جواب بده دیگه، مسئله رو پرسید آقا جواب بده. مسئله پیچیده نبود، مسئله خیلی پیچیده بود، همچی که این آقا سوال کرد از اون شخصیت بزرگ مسئله رو، آقا یه مقداری توقف کرد بعد جواب داد، مقداری مکش کرد بعد جواب داد. طرف عرض کرد که آقا جان مگه شما مسئله رو یادتون نبود، بلد نبودی؟ آقا فرمود چرا؟ فرمود پس چرا مکش کردی؟ چرا جواب دادی؟ و چی فرمود که هر سوالی وقاری دارد، وقار هر سوال در جواب اون سوال است. در سوالات نباید بلافاصله آدم جواب بده. ای کاری چند یه لحظه تأمل کن ببین چه چیز جواب شایسته این سوال. نگاه کن چقدر بزرگواره بابا انشاءالله. تو یه لحظه تأمل بکن بعد ببین چه جواب شایسته این سواله. من این که وقت کردم برای که جواب مناسب و شایسته گفته باشم. و اگه ما این روش همه ما یاد خود بنده و شما الله بر شما فقط بگم خود من آدم در جواب دادن سوالا یه مقدار تأمل کنه، یه مقدار مکث بکنه. چرا؟ شاید همین فرمایش حضرت این باشه. گاهی میگم خدا آدم جواب میده بعد میگه آه کاش که اینجوری نمیگفتم، اگه اینطور جواب میدادم بهتر میداد. این کاش رو نداره، حالا از اول واضح باشه جوری جواب بده که مناسب شأن باشه. این فرمایش حضرت چقدر زیباست. فرمود مواظب باش از این که کاری نکنی و ایاک بپا از این که مبادا کاری بکنی که به وسیله او عذرخواهی کنی و ایاک ما یأخذ رو من. خدا انشاءالله توفیق دستور عمل به دستورات رو به همه ما مرحمت کنه. پایان تبلیغ اخلاقی ما رو صلواتتون قرار بدید. خب دنباله درس مختصری بدم و زحمتتون رو کم کنم. در رابطه با این بود که دیروز اشاره کردیم محضرتون که در کلام علما و فقها و روایات متکررن این عبارت که لا سهو فی سهو، سهوی در سهوی. خب احتمالات این عبارت رو روز گذشته براتون بیان کردم، 8 تا 9 تا هرچی بود توضیح دادم محضر مبارکتون. که امروز برای که انشاءالله شروع کنیم در توضیح این مسائل تفصیلا بیان کنیم، مطلب رو مفصلتر بیان بکنیم. اولین صورتی را که مرحوم صاحب جواهر اینجا شروع کردن و بیان کردن، اولین صورت را در اینجاست که میگه اگر چنانچه نماز گذار شکی برش عازل شد، لو ارز علی المصلی، به قلم خود حقیره، لو ارز علی المصلی شک کن پی موجب شک بلکه. صورت اول دوری بنویسید که قاطی نخورید، چون خیلی اینجا تکرار الفاظ زیاده مشابه هم دیگر، ممکنه گاهی خدا نخواسته موجب دچار سرگیجی بشید که چی میخواد بگن. من خود عبارت رو واضح تر کردم که خود بیشتر روشن بشه براتون. اولین صورت اونجاییست که لو ارز علی المصلی شک کن، بر نمازگذار شکی آرز میشه، در چی شک بکنه؟ فی موجب شکه، به موجب را به کسر بخونی، فی موجب کسر بالکسر، فی موجب شک بالکسر. یعنی چه؟ شک بکنن در موجب شک. یعنی چه؟ یعنی که به ان یشک فی ان موجب شک و سببه حل ارز علی حتی یترتب علیه اثره املا. شک من این باشه، آیا در نمازی که من میخوندم تو این نماز من شکی عارض شد بر من که من بخوام موجب اون شک اگر عارض شده اثرش بیارم؟ آیا سبب و شکش محقق شد تو نماز؟ در نماز شکی کردم که اون شک سبب بشود که اثر رو برش بار کنم یا نه؟ مثلا اگر مثلا شک من در رابطه با این بود که آیا سجده رو آوردم یا نیاوردم، تو نماز سجده رو آوردم یا نیاوردم، خب حالا این شک که اگر من این کردم که نمیدونم شک تو نماز برای من شکی آمده است که به این که سجده رو آوردم یا نه، یه همچه شکی بکنم، خب اثر این که اگر این شک بخوایی اعتنا بکنی اثرش چیه؟ اگر کسی بگه آقا تو نماز شک کردی سجده رو آوردی در رکعت فلان یا نیاوردی، الاصل العدم، اصل اینه که سجده رو نیاوردی، خب پس باید سجده رو بعد از نماز بیارم، اثرش این میشه سجده رو بعد از نماز بیارم. یا شکی بارم در این که آیا موجب الاحتیاط در نماز بر من رخ داد، یعنی شکی که بر من احتیاط واجب کنه، مثلا شک بین 3 و 4، اگر من بکنم شک 3 و 4، نتیجه شک 3 و 4 چی بود؟ بنا رو بر 4 بذارو نماز احتیاط بعد از نماز بیا، یا یه ایستاده یا دو نشسته. حالا شک میکنم که آیا در نماز من شکی عارض شد مرا که نماز احتیاط برم واجب شده باشد یا عارض نشده؟ دقت داری چی شد؟ پس شک کند به این که سبب و شکه فی اجزا او سبب و شکه فل احتیاط عارض له ام لا، عارض شده بر من یا عارض نشده؟ این یا که سهو و فیصد اینجوری معنا کردیم، ما شک بکنم که آیا شکی که سبب بشه برای من سجده رو بیارم، سبب بشه برای من احتیاط بیارم، آیا چنین شکی بر من عارض شده یا عارض نشده؟ این صورت اول اینه که شک بکنم چه به اعتبار این که ما سبب اثر برای من عارض شد که اثر چی باشه؟ اما من الاجزا او من عدد رکعات که احتیاط میشتردی میشد. هر دو صورت رو صاحب جواهر اشاره کرده، اگر شک بکند برای که این سبب بر من عارض شده یا عارض نشده، حالا چکار کنم؟ آیا سجده رو بیارم؟ نماز احتیاط بیارم؟ ابدن نه، نمیخواد بیارم. ها این نتیجه شده، اگر شک بکند که این شکه نمیخواد بیاری، یعنی و بنا علا سلام رد شو برابر نماز بزاولش کن، اعتنار کن، پس نماز احتیاط بیارم؟ نه. سجده احتمال قضا شده رو بیارم؟ نه، نمیخواد بیاری. این معنی اولیه، بگیم که اثر چه معنای اجزا باشد ولا یلتفر، چه عدد رکعات باشد ولا یلتفر، احتیاط رو آوردن اینها نیست. خیلی، پس این شک فی شک سها فی سه علتم موجب شد، در هر دو صورتم قرار شد من اعتنا نکنم. خب این شک کجا بهت عارض شده؟ ها شک چی؟ شک که در این که موجب آمده یا نه، این شک زمانش کجاست؟ دقت کنید، میخوام برم مسئله بعدیش. شک که در این که آیا من موجب شک آمد بر من یا نه، فل اجزا او فل احتیاط، جاش کجاست؟ کجا شک کردی این شک رو؟ یه موقع شک را موقعی میکند که بعد از فراغ از نمازه، نماز چه تمام کرد، حالا که نماز چه سلام داد میگه که من تو نماز شک دارم، نمیدونم سجده ترک کردم، این شک هم بر من پیش آمده بود یا نه. نمیدونم شکی که موجب احتیاط بشه بر من تو نماز بعد رخ داد یا رخ نداد، بعد از نماز این شک برش عارض میشه. عارض له شک این زمانی که بعد از فراغ عن الصلاه، حالا داره شک میکنه آیا تو نماز این شک برش عارض شده یا نه، فرمودن اعتنا نکن لا یلتفت. چرا لا یلتفت؟ من شایش نگفتی شما، فقط بیان کردی لا یلتفت. چرا لا یلتفت؟ وجهش نه وجهه از دو جهت به این شک اعتنا نمی شود. دو جهت کدومه؟ فرمودن یک جهت عبارت از اینه که لأن شک قد عرض له بعد الفراغ عن الصلاة. این شک که باید آرز شده؟ بعد از نماز، نماز سلام دادن. او شک بعد الفراغ اعتنا نباید کرد که این روایت هم داری. امام میگه شک در جایی که ازش نداشته باشی، اما شکی که ازش فارغ شدی شک کردن دیگه اثری نداره. و از آمین یاد باشی یکی از شکیات که میگن اعتنا نکنه، یادتونه میگن شک بعد از سلام، اینه به خاطر مبارک هست داره. یه شک اگر بعد از فراغ نماز شد که اعتنا کردن نداره، چون شک در محل آدم اعتنا، شک بعد از فراغ دیگه به دردی بخوره که. پس یک جهت در اینجا این شک اعتنا نمی شود، لأنه کان شک کن بعد از فراغ عن العمل، فراغ از عمل شک دیگه اعتباری نداره. علاوه از این که این شک به اعتبار فراغ عن العمل اعتنا ندارد، علاوه از این که اصل عدم هم باش موافقه. شک میکنم آیا در نماز من به من شکی رخ داد یا نداد. الاصل و العدم، اصل اینه که شکی به من رخ نداده باشه. پس علت بی‌اعتنایی ولم یلتفت الی دو چیز شد. یک، به اعتبار که شک بعد از فراغ، شک بعد از فراغ همه قبول دارن. در مثل جایی که میگن اعاده نکنه، حالا قاعده تجاوز و قاعده فراغ رو مثل مرحوم امام رحمت الله علیه یکی میدونه، میگه هر دو هم فراغه. بعضی علما میگن نه، دو تا تجاوز غیر فراغه. حالا کلا اونایی که فراغ رو میگن همه قبول دارن، شک بعد از فراغ رو قبول نمی کنن. آقایی پس اینجا یه علت بی‌اعتنایی شک بعد از فراغه. این فراغ بعد از فراغ دیگه شکش اعتبار نداره. علاوه بر این استقا و اصل عدم هم که اینا که انشاءالله شکی عارض نشده بوده، سببه نیامده بوده تا من بخوام نماز احتیاط بیارم یا نماز نه این مطلب. پس این صورت که اگر شک بعد از فراغ عمل باشد، اینا نباید اعتراف کنه، جهتش نیه. اما یک مطلب دیگری که اینجا هست، یه موقع این شک رو از یه جهت دیگه بررسی بکنی. چطور؟ از این که نمیدونم شک کردم نکردم، نه شک که در اصل وقوع شک باشی. تا حالا صحبت ما این بود که نمیدونم واقع شده این شک بر من رخ داده یا رخ نداده. شک که در عدد، شک که در اجزا رخ داده، این شک کن فی اصل وقوع شک. این اینجا یادداشت کنی. یه واقعی اینه که شک کن در اصل وقوع نیست. پس چی؟ شک کن بین این که نمیدونم اونی که در نماز به من عارض شد شک بود یا زن بود. اونی که ما عارض علیه به صلاح شک کن او زن بود. نمیدونم تو نمازی که من راجع به سجده تأمل دارم، نمیدونم در سجده شک دارم که آوردم یا نه، یا زن میداریم دارم که نیوردم. شک که در شک ادوامی که نمیدونم ما عرض علیه هو شک المتصاب طرفه یا زن نیست راجه و طرف هست، مرکده بین اینم. اونی که میدونم چیز عارض شده بر من، اما کدومه نمیدونم، شک عارض شده یا زن، اینم مربوطه لایو خنافیست. به این شک هم اعتنال هست. شک بین کونه الواقع شکن او زنن، این هم لایون تفت و علی التفات بشنی میشه. چرا؟ به اصل عدم. اصل عدم؟ بله، اصل اینه که شک باید عارض نشده بشه. اینجا بیانی علما دارن، عزیزانی در اینجا اشکال کردن که این اصل آیا میتونه جاری بشود و نتیجه جرایان شیعت. ان شاء الله باش شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجا.
نعم.